خرام نگهداره سخی مدد داره سخی مدد داره خدا قوت یاره خرام نگهداره سخی مدد داره سخی مدد داره
خدا بود یاره درود به شما دوستان خوب و نازنین ما. ما هم میگیم خدا نگهدارتان باشه و خدا حافظتان باشه در همه حال. در مورد لباس ما آخرین گپاره فردا با شما خواهیم زد. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
ای که بعضی از دوستان به طلا تعبیر شدن و بعضی هم به دیگر فلزات قیمتی سر جای خود، میخواییم از این بگویم که بعضی مثل آهنربا هستند و توانایی خاص در جذب کردن دیگران دارند و در زمان کمی دوستان زیادی پیدا میکنن، اما چیز نمیگذره که دور و برشان کم کم خالی میشه. میگن شاید جیبش خالیست که دوستانش او را تنها میمانن، شاید اتو باشه، ولی دوستانی که به خاطر پیسه دور آدم میگیرن اما بهتر است که برن. شاید دلایلی مثل بدزبانی و بداخلاقی و یاد نداشتن مهارت‌های ارتباطی باشه. به هر حال کسی که دوستان خود از دست میده شخص ناتوانی است. حضرت علی علیه السلام میفرمایند ناتوانترین مردم کسی است که توان به دست آوردن دوستان را ندارد و ناتوانتر از او کسی است که دوستی به دست دارد و او را از دست بدهد. تا فردا خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. از همه شما مؤمنان، شما نمازگزاران در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. بنده و سایر خدمتگزارانتان را در نشرات رادیو دری از دعای خیرتان فراموش نکنید.
رحمت خدا بر مرحوم شیخ محمد بهاری، در یک از نوشته هاشون میگن که دعا و ذکر شاید و نماز بی توجه وقتی تکرار بشود قساوت میاره. نماز بخونیم، نماز مایه قساوت. چرا؟ چون در حال نماز حضور قلب نداریم، توجه نداریم. خب یا پس این نماز یا با توجه هست مایه رقت و قرب و لطافت و صفاست، یا نماز بی توجه هست وقت این نماز بی توجه به گفته ایشون مایه قساوت قلب است.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را جلب میکنیم به این بخش خبری.
تظاهرات ضد آمریکایی در کابل، برگزاری همایش بین‌المللی تحولات جاری افغانستان و چشم‌انداز آینده، و رئیسی اراده و سیاست ایران گسترش همکاری با کشورهای دوست است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. ورزشکاران افغانستانی هم مانند سایر شهروندان افغانستان اقدام دولت آمریکا در سرقت دارایی‌های این کشور را محکوم کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با تازگی همزمان با اوج بحران اقتصادی، فقر و گرسنگی در افغانستان، علاوه بر مصادره دارایی‌های این کشور، بخشی از اموال مردم افغانستان را به بهانه پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 اختصاص داده است. این تصمیم دولت آمریکا اعتراض گسترده اقشار مختلف مردم افغانستان را به همراه داشته است. به همین مناسبت گروهی از جوانان و ورزشکاران افغانستانی امروز چهارشنبه با برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در کابل از آمریکا خواستند دارایی‌های مردم افغانستان را آزاد کند. با گزارش ایران پرس، ورزشکاران و جوانان افغانستان قطعنامه محکومیت اقدام آمریکا در سرقت دارایی مردم افغانستان را نیز در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل قرائت کردند و این اقدام آمریکا را خلاف قوانین بین‌المللی دانستند. پیش از این هم اقشار مختلف مردم افغانستان با برگزاری تظاهرات اقدام دولت آمریکا را در مسدودسازی دارایی‌های افغانستان و تخصیص بخشی از آن به خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر محکوم کرده بودند. اسناد افشا شده از روی یک بانک سوئیسی نشان می‌دهد رئیس اسبق سازمان اطلاعات نظامی پاکستان ISI در دهه 1980 میلادی میلیون‌ها دلار از اموال مجاهدین افغانستان را به حسابهای مخفی پسران خود در سوئیس انتقال داده است. با گزارش نیویورک تایمز بر اساس اطلاعات بانک کریدیت سوئیس در دهه 1980 میلادی جنرال اختر عبدالرحمن رئیس وقت سازمان اطلاعات نظامی پاکستان و از افراد نزدیک جنرال ضیاءالحق حاکم نظامی وقت پاکستان صدها میلیون دلار از پولهای مجاهدین افغانستانی را با انتقال به حساب پسران خود سرقت کرده است. جنرال اختر عبدالرحمن از افرادی بود که در تشکیل گروه‌های جهادی افغانستان با پولهای دریافت شده از سوی کشورهای مانند آمریکا و عربستان سعودی نقش عمده‌ای داشته است. اسناد محرمانه نشان می‌دهد که یک حساب بانکی در بانک کریدیت سوئیس که در سال 1986 به نام یکی از پسران جنرال اختر باز شده بود تا سال 2010 بیش از 9 میلیون و 200 هزار دلار موجودی داشته است. عضو ارشد طالبان بازگشایی برخی سفارتخانه‌های خارجی در کابل را نشانه بر رسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه جهانی دانست. با گزارش طلوع نیوز، انس حقانی عضو ارشد طالبان دیروز شنبه در جمع مردم ولایت خوز گفت همکنون نمایندگان طالبان در برخی کشورها به صورت رسمی فعالیت دیپلماتیک خود را در سفارتخانه‌های افغانستان آغاز کردند. حقانی افزود روند خاموش بر رسمیت شناختن طالبان از سوی کشورها با بازگشایی برخی سفارتخانه‌ها در کابل ادامه دارد. هنچنین تا کنون هیچ کشوری به صورت رسمی دولت موقت طالبان را بر رسمیت نشناخته و تشکیل دولتی فراگیر با شرکت تمامی اقوام، احزاب و گروه‌ها را شرط بر رسمیت شناختن طالبان عنوان کردند. اما طالبان فعالیت برخی از سفارتخانه‌های خارجی در کابل و آغاز فعالیت برخی از سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای دیگر را به منزله بر رسمیت شناختن غیر رسمی این گروه می‌داند. مقامات وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان اعلام کردند که بر اساس سیاست جدید این وزارتخانه فعالیت تجاری زنان با رعایت ارزش‌های اسلامی و ملی آزاد است. با گزارش خبرگزاری‌های مختلف، عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان امروز چهارشنبه 4 اُحد در یک نشست خبری گفته است که این وزارت در سیاست اقتصادی تازه خود طرح نظام اقتصاد بازار با رویکرد اجتماعی را در پیش گرفته است و افزوده است بر اساس سیاست جدید وزارت اقتصاد طالبان تمامی تاجران داخلی و خارجی که علاقمند به سرمایه گذاری در افغانستان هستند می توانند بدون نگرانی یا مشکلی در این زمینه اقدام کنند. همایش بین‌المللی تحولات جاری افغانستان و چشمانداز آینده امروز چهارشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی تهران در حال برگزاری است. محمد قاسم عرفانی رئیس مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل و دبیر علمی این همایش در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری درباره این همایش گفت هدف از این همایش بررسی تحولات جاری در افغانستان پس از 15 اگست، 24 اُحد، روندهای جاری و چشمانداز آینده است. وی با ابراز رضایت از استقبال جامعه علمی از این همایش گفت حدود 200 چکیده و مقاله به همایش رسیده و کتاب همایش قرار است پس از برگزاری همایش منتشر شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اراده و سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش همکاری با کشورهای دوست به ویژه عمان است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در تهران افزود بدون تردید تعاملات تهران مسقط می تواند در تحکیم روابط دو کشور و حل مسائل منطقوی و بین المللی مؤثر باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که موازی دولت عمان موازی خوب و متین بوده است و تفاوت قابل توجهی با رفتار برخی کشورهای منطقه دارد تصریح کرد توجه سلطنت عمان به فلسطین و یمن و مسائل منطقه قابل توجه است. رئیسی با تأکید بر این که در نگاه دولت عمان توجه به امنیت منطقه جهان اسلام و مظلومان غرب آسیا وجود دارد گفت مناسبات ایران با عمان رضایت بخش است، اما در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری زمینه توسعه بیشتری وجود دارد و ظرفیت‌های قابل توجهی هر دو کشور می‌تواند در رشد روند اقتصادی و تجاری به کار گرفته شود. بدر بن حمد آل‌بوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان نیز با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از کشورهای همسایه گفت روابط ممتازی بین دو کشور ایران و عمان وجود دارد که در طول تاریخ بر پایه اعتماد متقابل، احترام و همکاری‌های مثبت به سود امنیت منطقه و جهان بوده است. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که امریکا تاکنون هیچ اقدامی عملی برای اثبات حسن نیت خود به عمل نیاورده است گفت که مذاکرات ویانا به مرحله حساس و مهم می رسیده است. با گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه سلطنت عمان در تهران درباره مذاکرات ویانا با تاکید بر اینکه همچنان موضوعات اندک ولی بسیار مهمی در مذاکرات باقی مانده است افزود جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه در مذاکرات ویانا از خطوط قرمز خود عبور نخواهد کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران با مذاکرات ویانا خوشبین بوده و امیدوار است اندک موضوعات حساس مهم و باقی مانده در مذاکرات با واقع بینی طرف غربی تا روزهای آینده به نتیجه برسد. رئیس جمهور عراق گفت با پایان یافتن دوسیه پرداخت غرامت این کشور با کویت فصلی ترسناک از جنگ بیهوده رژیم پیشین و استبدادی عراق به اتمام رسید. فواد حسین وزیر خارجه عراق امروز در سخنانی اعلام کرد این کشور با پرداخت کامل غرامت با کویت از فصل هفتم سازمان ملل متحد خارج شده است. با گزارش روسیه الیوم بر همساله رئیس جمهور عراق هم امروز چهارشنبه درباره بسته شدن دوسیه پرداخت غرامت به کویت اظهار کرد بهای جنگ رژیم استبدادی صدام علیه کویت را ملت ما و تمام منطقه پرداختند. صالح افزود امروز سیاست خارجی عراق مبتنی بر برقراری روابط با همسایگان و جامعه بین الملل است. عراق از صلح و امنیت منطقه حمایت می کند. گفتنی سازمان ملل متحد در سال 1991 و پس از اشغال کویت توسط صدام معدوم عراق را به پرداخت غرامتی بیش از 52 میلیارد دلار به کویت محکوم کرده بود. وزارت خارجه اوکراین درباره حضور شهروندانش در خاک روسیه و احتمال سفر به این کشور وضعیت هشدار صادر کرد. تنش‌ها میان روسیه و اوکراین که از چند ماه پیش شدت گرفته بعد از به رسمیت شناخته شدن استقلال دونتسک و لوهانسک از طرف مسکو و تایید آن در پارلمان روسیه به اوج خود رسیده است. با گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری فرانسه در ادامه تنش‌ها میان مسکو و کیف وزارت خارجه اوکراین از اوکراینی‌ها در روسیه خواست فوراً خاک این کشور را ترک کنند. نیروهای اردوی سوریه از ورود کاروان نظامیان آمریکایی به قریه‌ای در حومه الحسکه جلوگیری کردند. نظامیان آمریکایی با نیروهای قصد وابسته به آنها مدت هاست که به صورت غیرقانونی در شمال و شمال شرق سوریه حضور دارند و علاوه بر غارت منابع نفتی و ثروت این کشور اقداماتی را علیه ساکنان این مناطق انجام می دهند. با شکست گروه تروریستی داعش در سوریه، نیروهای آمریکایی جایگزین این گروه تروریستی شدند و از همان زمان شروع به استخراج و سرقت نفت سوریه کردند. و وزیر امور خارجه روسیه دبیرکل سازمان ملل متحد را متهم به جانبداری از غرب کرد و گفت گوترش تحت فشار غرب عمل می کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه و در پی برسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین از سوی روسیه به شدت از آن انتقاد و آن را نقض حاکمیت اوکراین دانست. با گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در پی انتقاد دبیرکل سازمان ملل از اقدام مسکو گفت مشخص است آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تحت فشار طرف غربی عمل می کند. تظاهرات ضد آمریکایی در کابل. برگزاری همایش بین‌المللی تحولات جاری افغانستان و چشم‌انداز آینده. و رئیسی: اراده و سیاست ایران گسترش همکاری با کشورهای دوست است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت و اطلاعی شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. محمد رضا بهرامی سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در کابل در همایش بین‌المللی تحولات جاری افغانستان و چشم‌انداز آینده که امروز در دانشگاه علامه طباطبایی تهران به صورت حضوری و برخط انجام شد گفت:
طبیعتاً عوامل و مؤلفه‌های مختلفی در این موضوع دخیل هستند، اما من فقط یکی از این مؤلفه‌ها رو سعی می‌کنم که مورد توجه قرار بدم و اون جهتگیری‌های سیاست خارجی افغانستان در طول سال‌های اخیره. برای اینکه بتونم این بحث رو خدمت عزیزان پیش ببرم، در 3 تا سرفصل تعریف می‌کنم، خیلی مختصر نظراتمو عرض بکنم. بحث اول اینه که نقطه شروع بحران کی بود؟ بحران در افغانستان از چه زمانی شروع شد؟ البته بعضن در صحبت‌هایی که عزیزان امروز صبح داشتن هم اشارات به این مسئله داشتن. نکته دوم اینه که چرا بحران استمرار پیدا کرد و تا الان کماکان ادامه داره، و در بخش سوم هم نگاه خودم رو نسبت به چشم‌انداز آتی سعی میکنم به صورت مختصر خدمت دوستان عرض بکنم. قبل از اینکه بحثم رو شروع بکنم، لازم میبینم 2 تا نکته یا 2 تا محور رو اشاره بکنم. محور اول، برخی از ویژگی‌های ژئوپلیتیک افغانستان از نگاه من. 1، برخورداری از موقعیت گذرگاهی و حائلی بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی و اوراسیا. 2، مسیر تهاجمات تاریخی به شبه قاره هند. 3، تلاقیگاه 3 قلمرو فرهنگ و تمدن ایرانی، هندی و تورانی. 4، داشتن موقعیت خشکی یا به قولی محصور در خشکی و نیازمند ترانزیت آبی به ویژه به 2 کشور ایران و پاکستان. 5، فضای رقابتی و سلطه بازیگران قدرت، که البته اینجا من منظورم بازیگران قدرت خارجی است نه داخلی. 6، سیطره الگوهای فرهنگ سنتی به دلیل انزوای جغرافیایی و همچنین محصور بودن در خشکی. بعدی داشتن ظرفیت جنگ‌های پارتیزانی به دلیل ساختار توپوگرافیک پیچیده افغانستان. نکته بعدی، ورود افغانستان به چرخه رقابت ژئوپلیتیکی جنوب آسیا به دلیل اختلاف مرزی افغانستان و پاکستان. نکته بعد، تأثیرپذیری بازیگران سیاسی افغان از الگوی رقابت ژئوپلیتیکی بازیگران منطقه‌ای و جهانی. محور بعد، برخورداری از ظرفیت اقتصاد غیر رسمی تولید و تجارت مواد مخدر در منطقه و خارج از منطقه. دارا بودن شرایط گسترش فضایی برون کشوری سازه‌های انسانی ملی به کشورهای همسایه که به نوعی در صحبت‌های جناب آقای دکتر بصیر هم بهش اشاره شد، ناپایداری سیاسی ائتلاف‌ها و اتحادهای سیاسی و داشتن ظرفیت یا پتانسیل شکنندگی، اینا جزو محور بخشی از محورهای ژئوپلیتیک افغانستان یا ویژگی‌های ژئوپلیتیک افغانستان. به نظر میرسه افغانستان هم در دوران گذار سیاسی داره به سر میبره، هم در دوران گذار ژئوپلیتیک. یعنی هر دو دوران رو به نظرم میاد که افغانستان تو امان داره سپری میکنه. نکته دومی که قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم میخواستم مطرح بکنم، مشخصه بارز سیاست خارجی افغانستان به ویژه توی یک سده گذشته است. افغانستان از نیمه دوم قرن 19 به عنوان کشور حائل شد. مشخصا از 1870 این بحث حائل بودن افغانستان بین دو قدرت وقت انگلستان و روسیه مطرح شد. بعضی از اندیشمندان افغانی معتقدند که این دوران حائل در 1947 و با خروج انگلیس از منطقه خاتمه پیدا کرد. البته در این معنا یک مقدار اختلاف نظر وجود داره، بعضی دیگه معتقدند که نه، این اتفاق نیفتاده. مفهوم یا تئوری حائل یه تئوری است که از اواخر قرن 19 وارد ادبیات روابط بین الملل شد. الان هم شاید ما نتونیم به یک تعریف خیلی مشترک و چارچوبمندی در مورد تئوری حائل برسیم. مثلا آقای اسپیگلر از مرکز مطالعات استراتژیک لاهه معتقده که سه تا عنصر جغرافیا، توازن قدرت و عنصر سیاسی جزء عناصر اصلی مناطق حائل هستند. رو منطقه رو موضوع عنصر سیاسی اصرار میکنه. آقای پارتن میگه که منطق حائل بر سیستم حائل ایجاب میکنه که هیچ کدوم از قدرت‌های بزرگ نتونن بر این سیستم استیلا پیدا بکنن. در کنارش این دیدگاه هم مطرحه که حائل حاصل جغرافیاست. یعنی اگه جغرافیا چه در بعد ژئوپلیتیکش چه در بعد غیر ژئوپلیتیکش وجود نداشته باشه، حائلی وجود نداره. سایر عناصر مثل توازن قدرت، قدرت‌های درجه 1-2 تو منطقه خارج از منطقه، اینها عناصر بعدی هستن، اینها بر روی جغرافیا سوار میشن. در حقیقت اگر حتی ما بعضی از اتفاقات ژئوپلیتیکی تو منطقه، مثلا به عنوان نمونه عرض بکنم، اگر پیمان شانگهای بتونه بر تضادهای درونی خودش در واقع غالب بشه و یک ساختار هماهنگ ایجاد بکنه و افغانستان هم در درون این ساختار باشه، ممکنه بگیم که نقش حائل بودن افغانستان کمرنگ شده از بین رفته. اما باید توجه داشته باشیم که تمام این ائتلاف‌ها و اتحادها مقطعی هن. ما نهایتا در مثلا تسلط امپراتوری انگلیس ها حد اکثر در دو قرن داشتیم، ولی بیشتر از اون نداشتیم. اما جغرافیا پایداره. اگه از این منظر نگاه بکنیم شاید بشه گفتش که در واقع حائل یک ویژگی دائمیه. مشخصه بارز سیاست خارجی افغانستان در طول این دوران توازن و تعادل بوده. هرگاه سیاست خارجی افغانستان از این حالت خارج شده، دولت حاکم بر کابل با مشکل مواجه شده. یک نمونه بارز و مشخصش رو ما در دوران امیر امان الله خان داریم. امان الله خان به دنبال نیروی سوم بود، همون تفکری که در حکومت وقت ایران هم وجود داشت. در هر دو کشور با ناکامی مواجه شد و در افغانستان مشخصا منجر به این شد که نادرخان اومد و قدرت رو در دست گرفت. افغانستان در طول جنگ‌های اول و دوم جهانی سعی کرد بی‌طرفی خودش رو رعایت بکنه. در 1963 عضو جنبش عدم تعهد شد. تمام این رفتارها در حوزه سیاست خارجی به نوعی مبین این بود که حاکمان وقت افغانستان موضوع توازن و تعادل رو در حوزه سیاست خارجی سعی می‌کردن که رعایت بکنن.
صحبت‌های محمد رضا بهرامی سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در کابل بود در همایش بین‌المللی تحولات جاری افغانستان و چشمنداز آینده. در همین زمینه با صحبت‌های دکتر عباس بصیر وزیر پیشین تحصیلات تکمیلی افغانستان توجه بفرمایید.
برخلاف برخی از افراد که نظام فدرالی را آغازی برای تجزیه می‌بینند و به این موضوع دامن می‌زنند که اگر سیستم فدرالی در افغانستان تجربه شود و ما به سمت نظام فدرالی به افغانستان بریم که خودش یک گام است برای تجزیه افغانستان، اما من نظام فدرالی را تنها راه ممکن برای حفظ افغانستان با ثبات متحد یک پارچه میبینم. افغانستان دیگر با نظام‌های متمرکز به بن‌بست رسیده است. نظام فدرال تنها نظام است که میتواند اساس یک افغانستان واحد بر پایه عدالت و فسادگرایی را فراهم نماید. برای نظام فدرالی مردم افغانستان و تمامی اقوام افغانستان می باشند. افغانستان بسیاری از ساختارهای قدرت را تجربه کرده است، از شاهی مطلقه، شاهی نیمه دموکراتیک که در آنجا ما سیستم پارلمانی داشتیم و همچنین جمهوری ناسیونالیستی داوودخانی و دیگر نظام هایی که ما بعدا تجربه کردیم و قبلا با آنها ما اشاره کردیم. همه این ساختارها در حل منازعه قدرت ناکام بودند. مشکل اصلی ساختار قدرت در این مدت انحصار قدرت بوده است. این انحصار قدرت بیشتر جنبه قومی پیدا کرده، راهی جز توزیع قدرت وجود ندارد. تنها نظامی که میتواند توزیع عادلانه قدرت را فراهم کند نظام پارلمانی فدرال است. نتیجه انحصار طالبان بروز جنگ داخلی دیگر در افغانستان است. اگر طالبان همچنان بر تفسیر خاص خودشان از حکومت فراگیر تاکید بکنند که در واقع حکومت فراگیر نیست بلکه یک حکومت کاملا تک قومی، تک حزبی، تک جریانی و تک مذهبی می باشد، بروز جنگ داخلی در افغانستان اجتناب ناپذیر است که تداوم آن می تواند به تجزیه افغانستان منجر شود. ما در اینجا اگر تکیه روی طالبان می کنیم به عنوان یکی از جریان های سیاسی که در افغانستان حضور دارد، به این جهت است که تصمیم آنها در ارتباط با آینده افغانستان از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است. اگر طالبان نتوانند یک تصمیم معقول و منطقی را در ارتباط با آینده افغانستان اتخاذ بکنه و همچنان بر انحصار تأکید بکنه و به این باور باشند که بازور افغانستان را تصرف کردند و بازور به حکومت خود ادامه میدهند، متاسفانه افغانستان آینده خوبی نخواهد بود. و از این جهت است که من با استفاده از این فرصت از همه کشورهای منطقه و دنیا میخوایم که اگر میخواین در افغانستان ثبات به وجود بیاید، باید دنبال تغییر مکانیزم سازماندهی قدرت در افغانستان باشند. با در نظر داشت شرایط خاص افغانستان مکانیزم ساختار قدرت را تنظیم بکنند. آنچه که بعد از بون انجام شد متاسفانه کشورهای خارجی بخصوص آمریکایی‌ها در ایجاد یک نظام ریاستی متمرکز نقش عمده و اساسی را داشتند. تاکید آنها بر ایجاد یک چنین نظام ریاستی متمرکز به این جهت بود که میگفتند افغانستان به ثبات ضرورت دارد و ایجاد نظام پارلمانی و غیر آن ممکن است که به بی‌ثباتی در افغانستان منجر شود. از این جهت نظام ریاستی متمرکز در افغانستان به میراث گذاشتند که متاسفانه خود باعث بی‌ثباتی در کشور شد. و با توجه به این تجربه تلخ من پیشنهاد میکنم و این موضوع را مطرح کردم که نظام فدرالی در افغانستان میتواند یک سناریوی خوب و موفق برای آینده افغانستان.
صحبت های دکتر عباس بصیر وزیر پیشین تحصیلات تکمیلی افغانستان بود که امروز در همایش بین‌المللی تحولات جاری افغانستان و چشمانداز آینده سخنرانی کرده بود. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان خواهان تعامل و برقراری رابط خوب با همه کشورهای جهان شد. همکارم قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
امارت اسلامی افغانستان با تمام کشورهای جهان خواهان تعامل و روابط خوب بوده و از خاک این کشور تعدید متوجه هیچ کشوری نیست. این مطلب را بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان در واکنش به نگرانی هایی که به تازگی از سوی شماری از کشورها از جمله انگلیس مطرح گردیده ابراز نمود. غربی ها از فعالیت های القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که طالبان با داعش مبارزه می کند و با القاعده در افغانستان ارتباط دارد. تحریک اسلامی طالبان این ادعاها را بی اساس واهی و تبلیغات علیه حکومت سرپرست دانسته میگوید که القاعده در افغانستان حضور ندارد و امارت اسلامی به تعهدات خود پایبند است. بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان با رد این ادعاها میگوید که امارت اسلامی خواهان تعامل خوب با همه بوده و همچنان اطمینان میدهیم که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور تهدید متوجه نیست و به هیچ کسی هم اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده شود.
امارت اسلامی متعهد است که با تمام کشورها روابط خوب داشته باشه، تعاملات حسنه داشته باشه و از خاک کشور ما به هیچ کدام کشور کدام محسیب و تهدید متوجه نیست.
برخی به این باورند که شماری از کشورهای غربی به این بهانه می خواهند که تحریک اسلامی طالبان را زیر فشار قرار داده و با خواسته های خود دست یابند. دکتر محمد یونس ابراهیمی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان این که طالبان به تعهدات خود عمل کرده اما غربی ها اتهام وارد می کنند گفت:
امارت اسلامی در کم وقت ایره مهار کردن و الحمدلله که میبینیم حالی فیلحال چیزی زیادی دیده نمیشه. واقعیت عینی اهمی است که ما که میبینیم اینطور تحرکات خاصی از طرف گروه ها دیده نمیشه و اینطور کدام انفجاری رخ نمیتده، تقریبا یک دو ماه شده ولی الله الحمد که وضعیت یکم بیش شده، وضعیت خوب شده و فکر میکنم که بیشتر امریکایی ها کوشش میکنن که طالبان را یا حکومت امارت اسلامی را ناکام جلوه بده و هر قسم کشه و هر شکل کشه و بزید از اینا تبلیغات بکنن.
بیش از 6 ماه از اقتدار تحریک اسلامی طالبان در افغانستان سپری میشود و آتش جنگ در این کشور فروکش نمود، اما تا هنوز هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته است. شماری از کشورها به خاطر رسمیت شناختن طالبان قیودی را از جمله حکومت هم شمول دادن حق کار و تحصیل برای خانمها و رعایت حقوق بشر مطرح کرده که طالبان مدعی هستند که دروازه مکتبها و دانشگاهها و ادارات برای خانمها گشوده شده و حکومت موجود حکومت همه شمول است و در این راه پیشرفت‌های زیادی هم صورت گرفته است. بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان میگوید:
در این راستا امارت اسلامی گام‌های بسیار مؤثر و چشمگیر را برداشته است. در عرصه تشکیل حکومت فراگیر ما پیشرفت زیاد داریم، اگر کدام سکتگی وجود داره ای در حال تکمیل شدن است.
با این پیشرفت‌ها و تغییرات طالبان انتظار از همه کشورها به ویژه از کشورهای همسایه و اسلامی دارند تا حکومت آنها را به رسمیت شناخته و روابط میان کشورهای اسلامی و منطقه گسترش یابد. قریشی، خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری امروز رادیو دری. 7:30 به وقت کابل روی همین موج با خبرهای پایانی رادیو دری در خدمت شما خواهیم بود. شبتان بخیر.
خدا کند از برنامه‌هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد.
نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبها نمایان می شود. رای نزن میهن گلستان می شود، خنده خنده بر لبها نمایان می شود. گر بخندی توی من توی تو خانه اندوه ویران می شود رای نگذن. شام تنهایی گل افشان می شود رای نزن رای نزن می هن گلستان می شود خنده بلبها نمایان می شود. گر بخندی توی من توی تو خانه اندوه ویران می شود رای نزن.
شنونده رادیوی خودتان، رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. حذف نام اشرف غنی از فهرست دولت‌های جهان توسط سازمان ملل متحد. و تلاش برای جلوگیری از فروپاشی منار جام در افغانستان. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان با مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه و ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب طالبان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار با گفته وزارت خارجه طالبان در خصوص وضعیت افغانستان و همکاری میان دو کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، کشاورزی، انرژی و راه آهن گفتگو شد. وضعیت اقتصادی افغانستان، روابط سیاسی و تحولات مثبت از جمله موضوعات مهم این دیدار بوده. در این دیدار متقی گفتگوهای مقامات ایران و افغانستان را مثمر ثمر خواند و بر تقویت روابط تأکید کرد. همچنین در ادامه این دیدار وزیر انرژی و آب طالبان هم موضع این گروه در خصوص آب و برق را اعلام کرد. نماینده ویژه ایران هم آمادگی دولت خودش را برای سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های معدنی، کشاورزی، انرژی و راه آهن اعلام کرد. همچنین نایجل کیسی نماینده ویژه نخست وزیر انگلیس برای افغانستان و پاکستان روز گذشته با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان در تهران دیدار و درباره کمک به شهروندان افغانستان گفتگو کرد. به گفته کیسی انگلیس 6.5 میلیون پوند برای کمک به مهاجران افغان در ایران اختصاص داده است. این در حالی است که روز گذشته وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان علت نرسیدن آب هیرمند به ایران را وجود مشکلات فنی خواند و اعلام کرد با معاهده‌ای که میان افغانستان و ایران در خصوص آب در سال 1351 شمسی منعقد شده متعهد است. این وزارتخانه اعلام کرد که آب رودخانه هلمند به دلیل مشکلات فنی به ایران نرسیده و عمدی نیست. پیش از این وزیر نیروی ایران گفته بود که پس از جلسات متعددی که با طرف افغانستانی درباره حقابه هیرمند داشتیم و برغم پیگیری مداوم اما تا این لحظه اتفاقی نیفتاده و امیدواریم که در روزهای آینده شاهد رهاسازی آب هیرمند باشیم. مهرابیان افزوده که 3 ماه است که با طرف افغانستانی مذاکره می کنیم. سفری را وزیر مربوطه به ایران داشت و مذاکراتی در این راستا صورت گرفت. همچنین جلسه کمیسران آب هم در افغانستان تشکیل شد و 3 نوبت نیز به صورت تلفنی از مسئولان افغانستانی پیگیر حقابه جمهوری اسلامی شدیم. وی تاکید کرد طرف افغانستانی در بیان اعلام کردند که حقوق جمهوری اسلامی را به رسمیت میشناسیم و حتما رهاسازی آب انجام میشه، اما تا این لحظه این کار صورت نگرفته و تذکرات لازم با اونا داده شده. در فهرست سران دولت‌های جهان که در وبسایت سازمان ملل متحد نشر شده، نام اشرف غنی به حیث رئیس دولت حذف شده. نام محمد حنیف اطمر وزیر خارجه حکومت پیشین هم از فهرست وزیران خارجه کشورهای جهان حذف شده. این در حالی است که نام نصیر احمد فایق به حیث شارژ دافیر نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد در فهرست رؤسای نمایندگی‌های دائمی کشورها در این سازمان به چشم می‌خورد. آقای فایق پس از استعفای غلام محمد اسحاق زئی سفیر و نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد و حیث سرپرست کرسی افغانستان در این سازمان معرفی شد، اما احراز کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد با یک مسئله جنجال برانگیز مبدل شد. چندی پس از معرفی آقای فائق به حیث سرپرست کرسی افغانستان، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ولی محمد نعیمی معاون و وزیر مختار این نمایندگی به جای نصیر احمد فائق سرپرستی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به عهده گرفته. نصیر احمد فائق شارژ دافیر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در گفتگویی که با طلوع داشت در مورد علت حذف نام اشرف غنی از فهرست سازمان ملل متحد گفت:
وقتی آقای حنیف اطمر وزیر خارجه پیشین دولت افغانستان تلاش کردند که نامه را به عنوانی منشی عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر تغییر رهبری نمایندگی دائمی ارسال کردند و این نامه بنابر مشکلات حقوقی و قانونی که در این نامه وجود داشت، این نامه مورد پذیرش ملل متحد قرار نگرفت و این باعث شد که سازمان ملل متحد بعد از بررسی ها و رایزنی ها توسط بخش های مختلف و ادارات مختلف ملل متحد به این نتیجه رسیدند که این نامه قابل پذیرش نبوده و به او اثر ترتیب اثر داده نشد و باعث شد که نام از اینا هم از فهرست رؤسای جمهور و همچنان وزرای خارجه کاملا حذف شد، چون از تاریخ 15 آگوست هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ قانونی حکومت قبلی فرو پاشیده و این مشروعیت حقوقی و قانونی و سیاسی را نداره. کار جمهوریت خو از تاریخ 15 آگوست سال 2021 با فرار رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای اشرف غنی و اعضای کابینه آنها صورت گرفت یا از هم پاشیده و مشروعیت قانونی خود از دست داد. ولی آنچه باعث کردید که در ملل متحد نام اینا از لست حذف شود، ارسال نامه آقای اطمر مبنی بر تغییر رهبری در نمایندگی دائمی بود و البته این امر باعث شد که ملل متحد نام فهرست دست فهرست رؤسای جمهور و وزرای خارجه نام از اینا را کاملا حذف کنه. وقتی که سفیر قبلی افغانستان که توسط آقای اشرف غنی تعیین شده بودن اونا استعفا دادن یا وظیفه خود را ترک گفتن بر ماه دسامبر سال 2021، معاون نمایندگی دائمی نفر دوم هم اونا هم آماده نشدن که مسئولیت بپذیرن و استعفا دادن. وقتی که از 15 آگوست وقتی که حکومت قبلی فرو پاشید، سفیر قبلی هم نه تنها سفیر ما و هم تمام سفارتخانه افغانستان در یک حالت بلا تکلیفی قرار داشتن و تا اکنون قرار دارن. و چیزی که واضح بود این بود که سفیر افغانستان در نمایندگی دائمی تصمیم گرفت که دیگه خود از اونها همین مسئله را یادآوری کردن که حکومت قبلی دیگه مشروعیت نداره و ما در یک خلای مشروعیت قرار داریم. بنابراین اونها وظیفه خود را ترک گفتن و به ملل متحد دوباره پیوستن. نفر دوم نمایندگی یا معاون نمایندگی دائمی آقای ولی نعیمی اونها همین مسئولیت نپذیرفتن. اونها به بهانه مریضی استعفا دادن، استعفای رسمی خود را داده بودن. بعد از اینکه من استعفای اونها را متوجه شدم و دیدم، خود سفیر از من خواهش کردن که شما مسئولیت نمایندگی دائمی از سلسله مراتب متوجه شماست و من این مسئولیت پذیرفتم، چرا که من با وصف فیزیکی هیچ نوع کدام امتیاز یا کدام برتری یا کدام منفعت شخصی هیچ وجود نداشته. ولی من با توجه به این که در ماه دسامبر وضعیت نمایندگی ما از هر لحاظ بسیار به یک وضعیت خراب قرار داشت، من این مسئولیت به خاطر مردم خود، به خاطر نمایندگی از مردم خود و ارزش‌ها و ارزش‌های نظام جمهوری به اساس منافع ملی را پذیرفتم و من از امو شروع موقف خود را اعلان کردم که من از حکومت قبلی و پیشین نمایندگی نمی کنم. حکومتی که از به نام جمهوریت از به مردم خیانت کردن، با ارزش‌های مردم و مردم ما را امروز به این بدبختی قرار دادن، اینا به هیچ وجه من از اونا نمایندگی نمی کنم.
خب اظهارات نصیر احمد فائق بود و تاکید روی این مسئله که حذف نام اشرف غنی از فهرست سازمان ملل متحد به خاطر نامه‌ای بوده که حنیف اطمر به سازمان ملل متحد نوشته کرده بود به خاطر تغییراتی که در نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد پیش آمده بود. از محمد صالح سلجوقی نماینده سابق مجلس افغانستان و کارشناس سیاسی پرسیدیم که آیا علت حذف نام اشرف غنی از فهرست سازمان ملل متحد میتونه به خاطر ارسال نامه حنیف اطمر و سازمان ملل متحد باشه؟
اولا بعد از اینکه آقای تنی رفت کرد ریاست جمهوری افغانستان و مهمترین عامل برای شکست جمهوریت بوده، دیگه او اهمیت و کردیتی که نزد سازمان ملل متحد دیگه نداره. از جانب دیگر آقای تنی و آقای اطمر هیچ کدام او جایگاه سیاسی گذشته که نمایندگی از دولت افغانستان بود دیگه نداشتن. این اعتبار وجهی بین ملی بدون شک با نبودن آنها دیگه برای آنها داده نخواهد شد و این موقف را نیز نداره. ما فکر نمی کنم صرف فرستادن یک نامه سبب این تصمیم شده باشه و ای که در اون نامه چه ادبیات به کار گرفته شده بوده که موجب تحریک چنین اقدام شده بحث جداست. اما در پرنسیب دیگر آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیست، آقای اطمر هم وزیر خارجه، هیچ واحد سیاسی دیگر نیست، نه حکومت در جلای وطن وجود داره و نه هم آنها دیگر خودم تصمیم و طرح و گپ برای تبدیل وضعیت سیاسی در افغانستان تا کنون داشتند. سازمان ملل متحد به صورت آهسته آهسته به طرف یک تعامل یا طرح یک تعامل با حکومت امارت اسلامی در حال حرکت است. به همین دلیل اول آنها را از آن اعتبار انداخت تا زمینه و فرصتی پیدا شود تا ای که در روزهای آینده و یا ماهای آینده زمینه تعامل بیشتر فراهم بشه. ما فکر نمی کنم که تنها فرستادن یک نامه سبب تحریک چنین اقدام شود، بلکه این جزء از اقدامهای عادی و طبیعی سازمان ملل متحد نسبت به او تعداد افراد است که موقفهای سیاسی گذشتهشان را از دست میدن و دیگر برای سازمان ملل متحد به عنوان رئیس جمهور یا نماینده دولت افغانستان دیگر مطرح نیستند. به همین دلیل که نه دولت وجود دارد به نام جمهوریت اینا رئیس جمهور یا وزیر خارجه از او باشند، نه واحد سیاسی بیرون از دولت اینا مدعی دوباره آمدن به قدرت سیاسی باشند. به همین خاطر جزی از افراد عادی هستند که مانند سایر افراد که وطن را ترک کردند و به جای گوشه دنیا زندگی می کنند. بله، این تصمیم سازمان ملل متحد ممکن است روزهای آینده نسبت به آقای فائق هم تعدیل بشد و یکی این کرسی خالی بماند تا این که تصمیم کشورها و سازمان ملل متحد نسبت به اداره امارت اسلامی روشن‌تر و واضح بشه. حالا آقای نعیمی یا آقای فائق هیچ کدام چیزی از آدرس مردم افغانستان برای گفتن ندارند، به جز این که بخش های یا قسمت های از تقاضاها و برنامه ها و طرح‌های سازمان ملل متحد و سایر کشورها نسبت به افغانستان، نسبت به امارت اسلامی در حوزه کار مشترک